اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان گرامی، امروز پنجشنبه 30 مارت است و من زرنگیز نوروزشاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان و جهان در خدمت شما. در نشر نوی برنامه این موضوع را داریم. امیانی حقوق میگویند برای رهایی پناهجوی اخراج شده تاجیک از آلمان که در تاجیکستان زندانی شده است تلاش خواهند کرد. 7 کارخانه عظیم تاجیکستان از جمله شرکت برق تاجیک امسال به جای فایده ضرر آوردند. کارشناسان سبب را شرح می‌دهند.
رهبران آنها برای فایده آور شدن این شرکت‌ها از جهت مالی چندان هوسمند نیستند.
و از زندان به میدان جنگ، سرنوشت زاده‌های آسیای مرکزی که از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین رفته کشته یا بی‌نشان شدند.
من تخمین کردم که او به اوکراین رفته است، چون که دائم طریق یک رقم به ما زنگ میزد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید دادگاه در دوشنبه عبدالله شمسی‌دین را به 7 سال زندان محکوم کرد. این پناهجوی تاجیک را ماهی ینور امسال از آلمان راندند. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر گفت او بعد دعوت عمومی برای بزرگ تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. به نوشته سازمان، مرافعه روز 28 مارت آغاز شده با معیارهای مرافعه عادلانه جوابگو نبود. یک روز پیش رسانه‌های نزدیک به مخالفان هم خبر دادند که عبدالله شمسی‌دین، پسر یکی از فعالان مخالفان شمسی‌دین سعیدوف، در تاجیکستان زندانی شده است. از دتیوی که از لهستان پخش می‌شود نوشت عبدالله شمسی‌دین را بر اساس ماده 307 قسم 1 یعنی دعوت به افرادگرایی زندانی کردند. پیوندان شمسی‌دین خبر را تصدیق کردند. منبع‌های نزدیک به نظام دادگاهی تاجیکستان این اطلاع را تصدیق یا رد کردن نتوانستند. عبدالستار بابایف، رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، حکم عبدالله شمسی‌دین را بی‌رحمانه خواند. او گفت این حکم سیاسی بوده، او را برای پدرش که از فعالان سیاسی است بدون دلیل جزا دادند. عبدالستار بابایف قبل از آغاز برنامه نظرش را در این باره گفت.
دوستان در این نظر بودن که عبدالله آزاد میشد، ولی من از روی تجربه با آنها گفتم که تجربه نشان داد که هیچ نفر از چون شخصیت های بابیه که از نزدیکان آنها فعال سیاسی باشد، نکم از 7 تا 15 سال روانه زندان می شود. و در اول با آنها خوش معاملگی میکنند، میگه شما یکم نگران نباشید، آزاد بشه. چون وقتی که عبدالله با همسرش یک بار زنگ زد و اونو صحبت کردن، عبدالله که رفتی کار ما رو خودی رئیس کمیته امنیت ملی دیده ایستاده است و با آن وعده کرد که کارت خوب می شود و شما آزاد بشید. ولی ما چون همه زندانیان که روانه زندان شدن و محکوم به حکم شدن، در آنجا پیشکی با آنها چنین وعده را می دادن و حالا هم با می بینید که با عبدالله شمسی چنین وعده می دهند که بگوید که خب در آنجا خب پدری شما و یا که نزدیکان شما به اگام اقدام های سیاسی مقابل حکومت قبل نزدن آزاد می شود. تو بالاخره آزاد میشوید و این هم باز یک سالگر این وعده بازی های حکومت قدرت تاجیکستان باز دوام میکند، این مبارزه دوام میابد. ما برای آزادی عبدالله شمسی‌دین تلاش خود را خواهیم کرد.
تفصیلات بیشتر در باره سرنوشت عبدالله شمسی‌دین را در سامانه رجای آزادی پیدا کنید. محکمه رستم سید احمدزاده دادرس پیشین که با حکم سفیدش معروف است نهایی می شود و عیبدار کننده دولتی برای او 9 سال زندان طلب کرده است. سید احمدزاده با دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ، غیر قانونی برآوردن حکم، بر آمدن از حد وکالت‌های منصبی و قلابی عیبدار می شود. خود او این اتهامات را رد می کند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله می گویند سبب مشکلات دادرس یک نامه او به عنوان پرزیدنت بوده است.
دادرسی پیشین از رئیس جمهور خواست است که یک کمیسه با صلاحیت مسئله را سنجد، ولی منابع رادیو آزادی گفتند بر اساس همین مراجعت مقامات علیه رستم سید احمدزاده با اتهام رساندن خبری بر دروغ پرونده باز کردند. منابع آگاه از پرونده بر رادیو آزادی گفتند دلیل دیگر مقامات علیه رستم سید احمدزاده بیکار شدن چند حکم صادر نموده او از طرف زینه بالای دادگاه میباشد. به گفته دو منبع از هم جدای رادیو آزادی، تفتیشات گفته است در یک سال 11 حکم دادگاهی سعید احمدزاده از طرف دادگاه ولایت سغد بیکار شدند، ولی دادرسی پیشین این دلیل را نیز رد کرده، گفته است او حکم را قانونی صادر کرده است و بیکار شدن آن صلاحیت زینه بالای دادگاه است. ما برای گرفتن نظر دادگاه عالی به این نهاد مراجعه کردیم و منتظر پاسخ هستیم. در نظر است که روز دوشنبه 3 اپریل دوستم سعید احمدزاده در دادگاه سخن آخرین خود را ارائه کند و بعد از آن دادرس شادمان علیزاده برای قبول حکم به خانه مشورتی می رود. سعید احمدزاده ماه ایون سال گذشته بازداشت شده بود. قضیه او بنابر آن پر سر و صدا شد که دادگاه های تاجیکستان خیلی کم حکم های سفید صادر می کنند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان نام کارخانه های زیان‌آور را اعلان کرده است. این نهاد فعالیت بیش از 20 شرکت و کارخانه عظیم را تحقیق نموده، به این خلاصه آمده است که چند شرکت از جمله برق تاجیک و تلکو در سال گذشته نتوانستند کارشان را به فایده انجام دهند. این دو شرکت از امتیاز و کمک های دولتی برخوردارند. چرا شرکت ها به این حال افتادند؟ برات یوسفی و علی شیر ظریفی به این سوال پاسخ جستند.
وزارت مالیه تاجیکستان گفت 7 کارخانه عظیم کشور کاری خود را در سال 2022 با ضرر جمع بست کردند. این نتیجه گیری پس از یک ارزیابی فعالیت سالانه 21 کارخانه اعلان شد.
پیش از همه شرکت برق تاجیک خوب شرکت جمعیت سهامی شده الومینی تاجیک خوب اینجا مبلغ خوب تاجیکر البته تاجیک ترانسگاز علیمی ساختمان کارخوره هستند که فعالیت خود رو بزرر جنبست کردن.
وزیر مالیه همچنین تاکید کرد که تحقیق نشاندادها تا ماهای ایون ایول ادامه می کند و نشاندادها مشخص تر خواهند شد. او تفصیلاتی بیشتر نداد. در همین حال شرکت برق تاجیک و تلکو نیز به مراجعات رسمی ما در این باره پاسخ ندادند که چرا سال را نه با درآمد بلکه با ضرر به پایان بردند. کارشناسان سببی به چنین نشاندادهای منفی جنبست کردن فعالیت از قبیل برق تاجیک و تلکو را به طور گوناگون ارزیابی میکنند.
یک کارخانه هایی که فعالیت آنها بی‌واسطه به برق ربط دارد، من گفتم میکنم که سبب اساسیش این روش کروپسی هست. چونکه ببینید همون کارخانه که از شما نمبر کردید، بعضشون برق با نرخ ارزان‌تری میگیرند.
نجیب الله رجبوف رئیس شورای دیرکتوران کارخانه تالکو در نشست سالانه خبری وزارت صنعت سببی به نرخ ارزان دسترس کردن برق را از شرکت برق تاجیک شرح داده بود.
استفاده در شرکت از این طریق علاقه 48 دومه دارد و تکنولوژی که در اونجا عمل میکنند بسیار کمر فرسوده شدند. این روز اون را علاقه به خوراگی ایباز کردن طلباتی زمان نباشد. زیرا خراجاتی برق، خراجاتی کوکسی نفتی آنود، اما این خراجاتی قوای کوری برای یختون علیمی بسیار گران نباشد.
وضع مالیوی برق تاجیک شرکت مونوپولیست دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار میماند. نمایندگان این شرکت دقیقا معلومات نمیدهند که قرض این نهاد به چند رسیده است. سال 2020 حکومت حدود 5 میلیارد سومانی قرض این شرکت را در نزد وزارت مالیه بخشید، ولی بزودی قرض باز پیدا شده به صدها میلیون سومانی رسید. حکومت بارها این وضع را بررسی کرده، اما تصمیم بنیادی در بابت آن نگرفته است.
رهبران آنها برای فایده آور شدن این شرکت ها از جهت مالیوی چندان هوسمند نیستند، چون این شرکت ها دولتی هستند، یعنی مالی هیچ کس نیست و آنها چون شفافیت در کاری آنها وجود ندارد، شیوه اداره کارپراتیوی وجود ندارد، بنابراین آنها هوسمند نیستند و به گمان است که به این شیوه کار در این سالهای نزدیک این شرکت ها موفق شوند.
با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا در سال 2022 تولید الومینی اولیه در تاجیکستان 62 هزار تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2021 2.5% بیشتر بوده است. با اطلاع این نهاد سال سپری شده تاجیکستان 51 هزار تن این متال را با مبلغ حدود 140 میلیون دلار به خارج صادر کرده است. در سال گذشته حجم استحصال نیروی برق در کشور در مجموع بیش از 16 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است که این نشانداد نسبت به یک سال پیش 360 میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است. این آمار وزارت رشد اقتصاد و سودا کاملا ضد اعلان وزارت مالیه است که سال گذشته را برای هر دو کارخانه بی‌برابر نامیده است.
گزارشی که حالا دیدید چه خل بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را ببینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.
باز یک محبوس تاجیک در اوکراین به هلاکت رسید. جنیدالله محمدالله 33 ساله تیرماه سال گذشته از یک زندان روسیه به اوکراین رفت و دو ماه پیش کشته شد. شماری کشته شده ها از تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در جنگ بیشتر می شود. اکثریت از زندان با وعده آزادی به جنگ برده شدند. گزارش شهلا گلخواجه در باره یکی از محبوسان ازبکستانی است که در اوکراین به نام نشان شده است.
دلشاد بیگ میگوید برادرش خوشنود بیگ را از زندان رقم 7 دهه اریسک در منطقه کراسنویارسک به جنگ بردند. او برای کشتار به 8 سال زندان محکوم شده بود. مادر یکی از محبوسان که خوشنود بیگ در زندان سیبیر با او ادای جزا میکرد، با دلشاد بیگ گفته است که برادرش به جنگ رفته است.
من از برادرم پرسیدم که آیا حرفهای این زن واقعیت دارند، اما او به من گفت که این دروغ است، باور نکن، من خوبم. من تخمین کردم که او به اوکراین رفته است، چون که دائم طریق یک رقم به ما زنگ می زد و من همیشه به آن رقم پول می گذراندم. ولی چند پیش مرد ناشناس زنگ زد و گفت که در محبس همراه برادرم ششته بود و به این رقم تلفن دیگر پول نگذرانم، چون که برادری من دیگر از این رقم زنگ نمی زند.
زندان اریسک مؤسسه اصلاحی مردانه نظامش سخت است. در آن افراد نگاه داشته می شوند که تکراراً جنایت های وزنین را صادر کردند. به گفته حامی حقوق بشری روسیه ایوان استاشین، پریگوژن توانسته است 150 محبوس این زندان را برای جنگ در اوکراین جلب کند. خبرنگاری بخش ازبکی رادیو زودی با زنی صحبت کرد که پسرش همراه خوشنود بیگ به جنگ اوکراین فرستاده شدند.
آنها از ماه نوامبر در اوکراین می جنگند. آنها را سازمان جنگی واگنر با آنجا برده است. همه‌شان در یک جا در افدیفکا هستند. آنها برای 6 ماه قرارداد بستند. پسرم بعد مجروح شدنش از شفاخانه زنگ زده گفت با ما وعده دادند که ما را به زودی به روسیه میبرند. بعد معالجه پسرم را دوباره به جنگ فرستادند. من قطعیاً مخالف رفتنش به جنگ بودم، اما او به گپم گوش نداد. تا از زندان رها شدنش همگی یک سال دیگر مانده بود. من هر روز گریه میکنم.
دلشاد بیگ نیز میگوید زیاد کوشش کرد مانع رفتن برادرش به اوکراین شود.
من توسط تلفن به برادرم میگفتم به آنجا نرو، احتمال زنده برگشتنت کم است و اگر برگردی هم در ازبکستان تو را جزا خواهند داد، چون که به شهروندان ازبکستان که در جنگ های دولت های دیگر اشتراک میکنند از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. تو در کشوری دیگر ادای جزا میکنی، باز به اینجا آمده به زندان میروی. از 8 سال تنها 7 سال حکم مانده است. وقت زود میگذرد، به اوکراین نرو.
فعلا نزدیکان خوشنود بیگ در باره زنده و یا مرده بودنش خبری ندارند. نفر با نام سرگئی که احتمالاً به جلب محبوسان منطقه کراسنویارسک به صف واگنر مشغول بوده است، در یک صحبت کوتاه به پیوندان خوشنود بیگ گفت اسم او در رویخط هلاک شده ها نیست. در همین حال اطلاع درباره شرکت مستقیم یوگنی پریگوژن در جلب محبوسان در 4 زندان کراسنویارسک از جانب روحانی محلی گیورگی کوسکوف تصدیق شده است. مؤسسه واگنر ماه نوامبر سال 2022 به محبسهای منطقه سفر کرد. در عین زمان بنا به اطلاع حامیان حقوق، از آخر سال گذشته ملاقات محبوسان با نزدیکانشان در زندانهای روسیه محدود شده است. به قبل آنها واگنری ها برای شرکت در جنگ اوکراین محبوسانی را که از روی ماده های سیاسی خیانت به وطن، تروریسم و یا اکستریمیسم زندانی شدند جلب نمی کنند. در این اواخر حامیان حقوق از آغاز جلب زنان در محبسهای روسیه نیز خبر می دهند.
و یک خبر، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ممکن است روز 27 اپریل برای شرکت در تاسیس نخستین نیروگاه اتمی به ترکیه سفر کند. در این باره رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه خبر داد. نخستین نیروگاه اتمی ترکیه اکویو از سوی شرکت روسیه روساتوم ساخته می شود. روز 17 مارس دادگاه بین المللی جنایی در گاگا دستور بازداشت پوتین و وکالتداری حقوق کودک در روسیه را صادر کرد. با پایان برنامه رسیدیم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنا کلاسیکی دست رسند. بیننده عزیز، اگر شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شد دست سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من شالوگل خواجه در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته بودجه پارلمانی آلمان روز چهارشنبه طرحی را قبول کرد که بر اساس آن در دوره تا سال 2032 برای دستگیری اوکراین 12 میلیارد یورو جدا کرده میشود. نمایندگان کمیته با خبرگزاری AFP گفتند که بیش از 4.1 این پول در سال روان جدا میشود. مبلغ جدا شده برای انتقال مستقیم سلاح به اوکراین یا خرید اسلحه برای بوندسویر روانه کرده میشود. اسلحه ارتش آلمان در دوام یک سال اخیر در نتیجه انتقال نوهای گوناگون سلاح وزنین به اوکراین به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. کمیته بودجه پارلمان آلمان اجازه داده است که امسال برای خرج‌های غیر نقشوی دفاعی کشور 3.24 میلیارد یورو جدا شود. دوام سال‌های بعدی تا سال 2032 8.82 میلیارد یورو دیگر جدا کرده می‌شود. آلمان از آغاز حمله بی‌اساسی روسیه به اوکراین در حجم 3 میلیارد یورو به کیف کمک نظامی ارائه کرده است. پس از 2 ماه کشته شدن جسد مبوس توجیک را از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. جنایدالله محمدالله 33 ساله که با گمان دست داشتن در فروش مواد مخدر در روسیه زندان شده بود، تیر ماه سال گذشته به جنگ اوکراین جلب گردید. تا انجام حکمش 4 سال دیگر مانده بود است، ولی به گفته نزدیکانش به او وعده کردند که 6 ماه در جنگ شرکت کند، رها می شود. او را روز 26 مارت در دهه توجیک‌آباد جماعت زینل آبادی نوای رودکی به خاک سپردند. محمود یک تن از دوستان او روز 29 مارت در صحبت با رادیو زودی گفت که ماه ینوار امسال جنایدالله زخمی و در یکی از بیمارخانه‌های صحرایی بستری شد. با گفته وی مقامات روس به نزدیکانش گفتند که هنگام حمله به بیمارخانه نظامی صحرایی در خاک اوکراین جنایدالله کشته شده است. در سندی که همراه توبوت فرستاده شده است روز مرگ این محبوس توجیک 8 فوریه نوشته شده است. جنایدالله همسر و دو کودک خردسال دارد. مقامات روس تاکنون هیچ موردی کشته شدن محبوسان توجیک در جنگ اوکراین را توضیح ندادند. تاکنون هلاکت بیش از 20 محبوس توجیک که به جنگ اوکراین جلب شدند رسانه‌ای گردیده است. تعداد عمیق محبوسانی که به جنگ در اوکراین جلب شدند معلوم نیست، ولی رسانه‌ها از جلب هزاران محبوس از زندان‌های روسیه به جنگ خبر نشر کرده بودند. محمود اودینایف موین محکوم شده رئیسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با بیماری زر پروین 15 روز در بیمارخانه محبس وحدت بستری کرده شده است. پیوندانش میگویند دچار فشار خون، بیماری دل بود، از بسته شدن راه پیشابدان اذیت میکشید و از شرایط بد نگهداری شکایت داشت و بدون اسب و بغل راه گشتن نمیتواند. ولی مقامات محبس از توضیح سلامتی اودینایف خودداری میکنند و به زنگ‌های رادیوی آزادی جواب نمی‌دهند. حبیب الله رضایف پسر محمود اودینایف روز 29 مارت به رادیوی آزادی گفت پدرش را برای بیماری زرپروین به خاطر احتیاط از سرایت به کسی دیگر در اتاق الوهیده بیمارخانه محبس کارانتین کردند و گفت پزشکان این بیمارخانه پدرش را به طبابت فرا گرفتند و با دارو تامین می‌کنند. تو انجام کارانتین چند روز دیگر مانده است و مسئولان محبس تصمیم گرفتند که برای تبابت فشار خون بیماری دلش در بیمارخانه نگاهش دارند. میگوید حبیب الله رضایف. ماه ینوار سال 2021 دادگاه محمود اودینایف را با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت به مهلت 14 سال روانه زندان کرد. خدمات دولتی امنیتی آذربایجان میگوید شومی گذشته وکیل مردمی فوزیل مصطفی با جراحات و اسلحه آتشفشان به شفاخانه انتقال یافته است. به قبل منبع این عمل تروریستی در نزد خانه این وکیل مردمی با وقوع پیوسته بر اثر آن مصطفی از کتف و پای زخم برداشته است، ولی حیات او زیر خطر نیست. مصطفی یگانه وکیل پارلمان آذربایجان از حزب بویوک کورولوش روبه حکومت میباشد. خدمات دولتی امنیتی آذربایجان تفتیش حادثه را شروع کرده است. مصطفی از منتقدان اشدی سیاست‌های ایران در مقابل آذربایجان به شمار می‌رود. مقامات در شهر کونی بودم زنی را با گمان سرایت کردن چند مرد به ویروس نورسایی مسئولیت آدم یا خود ویسپید بازداشت نمودند. به گفته پلیس سوخت این زن می دانست که گرفتار ویسپید است ولی به تنفروشی مشغول بود. به گفته مقامات زن 46 ساله به آن گناهگار می شود که دیده و دانسته 11 مرد را زیر خطر گذاشته است. نظر این زن به اتهام اعلان شده علیهش معلوم نیست. رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت روز 28 مارس در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که بر ضد این زن تنفروش بر اساس ماده 125 کدکس جنایی یعنی آگاهانه سرایت کردن به ویسپید پرونده باز کردند. این بند قانون از 2 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. حدود 20 فعال معدنی که توسط حوزه های یک مندتی نامزدی خود را به مقام وکیل پارلمان و مجلس های محلی قزاقستان پیشبری کرده بودند 29 مارس یک جویا به دوستانی شهر الماتو شکایت نمودند. آنها طلب کردند که قانون شکنی ها در انتخابات پیش از مهلت پارلمانی قزاقستان تفتیش و دست اندرکاران به جوابگاری کشیده شوند. در قزاقستان 19 مارس انتخابات پیش از مهلت وکیلان پارلمان و مجلس های محلی برگزار شد. در آن تنها حزب سیاسی جانبداری حکومت اشتراک کرده اکثر کرسی ها را حزب حاکمی امانت صاحب گردید. برخی ساکنان گفتند در حوزه های انتخاباتی قانون شکنی ها از جمله رای دادن یک نفر به جای چند کس را مشاهده نمودند. رادیوی آزادی اکنون همسفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که دادگاه در دوشنبه عبدالله شمسدین پناهجوی اخراج شده تاجیک و پسر یکی از فعالین مخالفان را به 7 سال زندان محکوم کرد. او را ماه ینوری امسال از آلمان راندند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید او به دعوت عموی برای با زور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گناهکار شده است. روز 29 مارس رسانه‌های نزدیک به مخالفان خبر دادند که عبدالله شمسدین زندانی شده است. از داتوی که از لهستان به زبان تاجیکی برنامه پخش می‌کند گفت دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه عبدالله شمسدین را روز 28 مارس بر اساس ماده دعوت به افرادگرایی زندانی کرد. شمسدین سعیدوف، پدر عبدالله شمسدین و یکی از فعالان مخالفان تاجیک در اروپا، روز 28 مارس در فیسبوک نوشت که پسرش عبدالله را به 7 سال زندان محکوم کردند. منبع‌های نزدیک به نظام دادگاهی تاجیکستان خبر را تصدیق یا رد کردن نتوانستند. برخی گفتند چنین مرافعه نشده است، برخی دیگر بر اینند که شاید آن در شرایط مخفی جریان گرفته باشد. پرونده عبدالله شمسدین کمش تا روز 17 مارس در جدول کار دادگاه ناحیه سینا دیدن نمی شود. دیدبان حقوق بشر می گوید که مرافعه روز 28 مارس آغاز شده به معیارهای مرافعه عادلانه جوابگو نبود. Human Rights Watch می گوید مقامات دلیل هایی را که برای زندانی کردن او استفاده شدند باید عموی کنند. سازمان در عین زمان آزادی فوری او را خواسته است. ده ها محاکمه و حکمبراری دادگاه های تاجیکستان اخیراً پسی درهای بسته و به طور مخفی جریان گرفتند. عبدالله شمسدین ماه ینوری امسال از آلمان اخراج و به قول نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریباً 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمسدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمسدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمسدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون، رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در این سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند، ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محاکمه رستم سعید احمدزاده دادرسی پیشین که به حکم سفیدش معروف شده است رو به پایان است و عبدال کننده دولتی برای اون 9 سال زندان طلب کرده است. سعید احمدزاده در 4 چیز عبدال می شود. اینها دیده دونسته رسانیدن خبر بردروغ، غیر قانونی براوردن حکم، برامدن از حد وکالت منصبی و قلابی. خود او و وکیلان دفاعش همه این اتهامات را رد می کنند. خبرنگاران رادیوی آزادی بعضی جزئیات پرونده رستم سعید احمدزاده را به دست آوردند. در این باره من بالا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته دو منبع رادیوی آزادی دادرس پیشین در آغاز به 5 اتهام از جمله بسیار نکاهی، دروغ پراکنی، غیر قانونی صادر کردن حکم، قلابی و برآمدن از وکالت های خدمتی متهم می شد. اما دیرتر مفتشان اتهام بسیار نکاهی را از پرونده دادرس پیشین بیرون کردند. منابع رادیوی آزادی می گویند دلیل مقامات در اتهام رسانیدن خبری بر دروغ یک مراجعه رستم سعید احمدزاده به رئیس جمهور است. سعید احمدزاده در این مراجعه از کل رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفورف در تقسیم پرونده ها برای دادرس ها شکایت کرده است. او نوشته بود که رئیس دادگاه برای خود و دیگر دادرس ها سالانه تا 50-60 پرونده جنایی جدا میکند، اما به او برای بررسی در یک سال فقط 9 پرونده داده است. طلب رستم سعید احمدزاده فقط همین بود که یک کمیسیون با صلاحیت مسئله را سنجد، ولی در اساس این مراجعه نسبتش با اتهام رسانیدن خبر بر دروغ پرونده کشادن، افسود منبع آزادی. مقامات درباره پرونده دادرس پیشین تقریبا صحبت نمی کنند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن نشست های خبری تنها درباره اتهام و بررسی در دادگاه خبر داد، اما جزئیات ایراد نکرده بود. منابع آگاه از پرونده بر رادیوی آزادی همچنین گفتند دلیل دیگر مقامات علیه رستم سعید احمدزاده بیکار شدن چند حکم صادر کرده او از طرف زینه بالایی دادگاه می باشد. به گفته دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی، در یک سال 11 حکم دادگاهی سعید احمدزاده از طرف دادگاه ولایت سوخت بیکار شدند. این حکم ها زمانی در دادگاه ناحیه باباجان غفور فعالیت کردن رستم سعید احمدزاده صادر شدند. خود او این دلیل را رد کرده گفته است حکم را قانونی صادر کرده است و بیکار شدن آن صلاحیت زینه بالایی دادگاه است. از سوی دیگر وکیلان دفاع دادرس پیشین گفتند بیکار شدن حکم دادرس از سوی زینه بالایی دادگاه جنایت نیست. رادیوی آزادی روز 3 مرد برای گرفتن نظر دادگاه عالی به این نهاد مراجعت کرد و منتظر پاسخ هستیم. پرونده رستم سعید احمدزاده از سوی دادرس دادگاه عالی شادمان علیزاده بررسی می شود. در نظر است که روز دوشنبه 3 اپریل رستم سعید احمدزاده سخن آخرین خود را در دادگاه ارائه کند. طبق اطلاع دریافتی محاکمه در بنای بازداشتگاه موقت برگزار می شود. سید احمدزاده ماه ایون سال گذشته بازداشت شده بود. قضیه او بنابر آن پر سر و صدا شد که در دادگاه های تاجیکستان حکم سفید خیلی کم صادر می شود. از جمله سال 2020 دادگاه های کشور 2 و سال 2021 باشد 10 حکم سفید صادر کردند. در نیم سال اول سال گذشته دادگاه ها یگان حکم سفید صادر نکردند.
سوی ما نظر نداری میلی تو، اگر عشق مرا بسر نداری میلی من، اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من، اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی من، اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلش که به ما وفا نکردی، سوی ما نظر نداری میلی
وزارت مالیه تاجیکستان گفت 7 کارخانه عظیم کشور کار خود را در سال 2022 با ضرر جانباز کردند. این نتیجه گیری پس از یک ارزیابی فعالیت سالانه 21 کارخانه اعلام شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان ماه گذشته گفته بود که ارزیابی کار کارخانه ها پورا به انجام نرسیده است و تاکید کرد که تحقیق نشان داده تا ماه ایون ایول ادامه می کند و نشان داده مشخص تر خواهند شد.
پیش از نما شرکت برق تاجیک خب شرکت جمعیت سهامی شده آلومینی توجیک خب اینجا مبلغی خب توجیکیر البته توجیک ترانسگاز آلومینی ساختمان کارخونه هستند که فعالیت خود رو با ضرر جانباز کردن. اینجا در روی خط جمعیت سهامی شده به روغون هم هست، البته این چیز باز شاید تحلیل میخواد، لیکن همین 7 کارخونه از روی معلوماتی که تو با حالتی امروز آماده شدن همه 7 کارخانه فعالیت خود رو به ضرر جانباز کردن.
او تفصیلاتی بیشتر نداد. در همین حال شرکت برق تاجیک و تلکو نیز به مراجعات رسمی ما در این باره پاسخ ندادند که چرا سال را نه با درآمد بلکه ضرر به پایان بردند. کارشناسان سببی به چنین نشان دادهای منفی جانباز کردن فعالیت کارخانه های عظیم از قبیل برق تاجیک و تلکو را به طور گوناگون ارزیابی میکنند. کارشناس میرحسین نظریف روز 28 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت رشد کرپشن در فعالیت کارخانه ها باعث شده است که آنها کارشان را به ضرر جانباز نمایند.
یک کارخانه هایی که فعالیت آنها به واسطه با برق رب دارد، من گفتم میکنم که سبب اساسیش این رشد کرپشن هست، چونکه ببینید همون کارخانه که از شما نامبر کردید بعضشون برق با نرخ ارزان‌تری میگیرن، برعکس با اهالی هر یک کلاوات برق با نرخ بلندتر شکر پرداخت کرده میشود.
نجیب الله رجبوف رئیس شورای دایرکتوران کارخانه تالکو در نشست سالانه خبری وزارت صنعت سببی با نرخ ارزان‌تر دسترس کردن برق را از شرکت برق تاجیک با تکنولوژی کهنه رب داد.
استفاده در شرکت از این تاجیک علاقه 48 دوما دلار و تکنولوژی که در اون عمل میکند بسیار کهنه فرسوده شده اند. امروز اون را علاقه با کوگی ایواز کردن طلباتی زمان نباشد. زیرا خروجاتی برق، خروجاتی کوکسی نفتی آنود اما این خروجات قوای کوی برای یک تن آلومینی بسیار گران نباشد. پس تیم که اگر در استحصال تجاری برای استحصال یک تن آلومینی 22 و در شرکت ما 22000 کیلووات باشد، اگر در تکنولوژی زمینه‌ای این نشان دهنده با 13000 کیلووات ساعت برابر نباشد.
وضع مالیوی برق تاجیک شرکت مونوپولیستی دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار میماند. نمایندگان این شرکت دقیقا معلومات نمیدهند که قرض آن به چند رسیده است. سال 2020 حکومت حدود 5 میلیارد سومانی قرض برق تاجیک را در نزد وزارت مالیه بخشید، ولی بازودی قرض باز پیدا شده با صدها میلیون سومانی رسید. حکومت بارها این وضع را بررسی کرده اما تصمیم بنیادی در رابطه با آن نگرفته است. به نظر عبدالله اشرف کارشناس مسائل اقتصادی، رهبران این کارخانه ها برای فایده آور شدن کار این شرکت ها از جهت مالیوی چندان هوسمند نیستند.
رهبران آنها برای فایده آور شدن این شرکت ها از جهت مالیوی چندان هوسمند نیستند، چون این شرکت ها دولتی هستند، یعنی مالی هیچ کس نیست و آنها چون شفافیت در کار آنها وجود ندارد، شیوه اداره کارپراتیوی وجود ندارد، بنابراین آنها هوسمند نیستند و به گمان است که به این شیوه کار در این سالهای نزدیک این شرکت ها موفق شوند.
انتخاب کارشناسان از کار دو شرکت عظیم دولتی در حال است که رهبران وزارت اداره های مربوطه هنگام صحبت های رسمی اشان از فعالیت آنها ستایش میکنند. با اطلاعی وزارت رشد اقتصاد و سودا در سال 2022 تولید آلومینی اولیه در تاجیکستان 62 هزار تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2021 12.5% بیشتر بوده است. با اطلاعی این نهاد سال سپری شده تاجیکستان 51 هزار تن این متال را با مبلغ حدود 140 میلیون دلار به خارج صادر کرده است. با اطلاعی برق تاجیک سال گذشته حجم استحصال نیروی برق در کشور در مجموع بیش از 16 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است که این نشان داد نسبت به یک سال پیش 360 میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است. این آمار شرکت و وزارت رشد اقتصاد کاملا ضد اعلان وزارت مالیه است که سال گذشته را برای هر دو کارخانه بی‌برابر نامیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رسانه‌های دولتی عربستان سعودی روز چهارشنبه 29 مارس اعلان کردند که این کشور موافقت کرده است که تا به سازمان همکاری های شانگهای بپیوندد. این تحول نشان دهنده تقویت رابطه های سیاسی ریاض با پکین است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ارائه می کنم. سازمان همکاری های شانگهای سال 2001 همچون نهاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف رقابت با نهادهای غربی تشکیل شد. بجز چین، دیگر اعضای آن عبارتند از هند، پاکستان، روسیه و چهار کشوری آسیای میانه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان. طبق اطلاع خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، کابینه وزیران با رهبری ملک سلمان، پادشاه این کشور، در نشست روز سه‌شنبه خود چنین قراری را قبول کرد. این گزارش میگوید که بر پایه این تصمیم، عربستان سعودی جایگاه شریک بحث و گفتگو در سازمان همکاری شانگهای را خواهد یافت. کشورهای دیگر یا عضو ناظر این سازمان هستند یا شریک بحث و گفتگو، از جمله مصر، ایران و قطر. این رخداد در حالی است که حدود سه هفته قبل ایران و عربستان سعودی با میانه‌روی چین درباره احیای رابطه‌های دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود به سازش رسیدند. ایران و عربستان سعودی رقیبان یکدیگر در منطقه به شمار می روند. گروه های طرفدار ایران و عربستان سالهای اخیر در کشورهای گوناگون منطقه با هم درگیر بودند، از جمله در یمن و سوریه. ریاض می گوید در حالی که مذاکرات دو جانبه با تهران داشته است، اما روند سازش اخیر با پیشنهاد سال گذشته سی جین پین رئیس جمهوری چین آغاز شد. با توجه به رابطه های نزدیک و طولانی عربستان سعودی با آمریکا، میانجیگری چین در این ماجرا تعجب انگیز بود. هرچند رابطه های ریاض و واشنگتن اخیراً بر سر بعضی از مسئله ها، از جمله درباره حقوق بشر و تولید نفت، پرتنش شده بود. سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا تأثیر چین بر این رخداد را کم اهمیت شمرد و گفت که از مدت ها پیش انتظاری چنین سازش را داشتند و اظهار داشت هر کشور رابطه های خود را دارد. سی جین پینگ رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه 28 مارس در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از آنچه کاهش تنش‌ها در خاور میانه نامیده است ستایش کرد. رئیس جمهور چین در نخستین اظهار نظری آشکارای خود درباره سازش ایران و عربستان سعودی گفت که این سازش نقش اساسی در تحکیم همکاری‌ها و اتحاد در منطقه اجرا خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی جودو در شهر خبروفسک روسیه شرکت می‌ورزند. عمر کرملیوف، صاحبکار روسیگی و پرزیدنت اسوسیاسیون بین المللی بوکس، در شهر حصار مکتبی ورزشی می‌سازد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی رشن جودا تور سیر جودای روسیه که روزهای یکم دویم اپریل در شهر خبروسک برگزار می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور تحت رهبری مربی محمد مراد عبدالرحمنوف، پنج گوشتیگیر، عارف دادوف، الهامالدین جبارف، سیف‌الدین زاده، اکمل مرادوف و اسرائیل رحیموف شاملند. محمد مراد عبدالرحمنوف بر رادیوی آزادی گفت:
آمادگی ورزشکاران کشور دسته منتخب خیلی خوب است. ما مشغول دسته جمعی رو فیصل کردیم.
خدمات مطبوعاتی فدراسیون جودای روسیه خبر داده است که برای شرکت در مرحله رشن جودا تور حدود 400 ورزشکار از روسیه، بلاروس، ارمنستان، هندوستان، مغولستان، سربیه و تاجیکستان به شرق دور می آیند. مسابقه بین المللی به خاطر پایه‌گذار جودا در روسیه وسیلی آشپکوف در چهارچوب لایحه رشن جودا توری فدراسیون جودای روسیه برگزار می شود. مسابقه از 1 تا 2 اپریل در تالار ورزشی پلاتین خبروسک برپا می گردد. اشتراک کنندگان مسابقه نه تنها برای مدال ها در 14 وزن، اینچنین برای جایزه های مالی مبارزه می برند. مبلغ عمومی جوایز مسابقات 7,300,000 روبل روسی را تشکیل می دهد. خبر دیگر، عمر کرملیوف، صاحبکار روسیگی و پرزیدنت اسوسیاسیون بین المللی بوکس می خواهد در تاجیکستان چند انشاءات بنیاد نماید و راه ها را از نو سازی کند. به این هدف عمر کرملیوف در روزهای تجلیل عید نوروز به تاجیکستان آمده با مقامات شهری حصار ملاقات کرده است. در ملاقات اینچنین پدری کرملیوف شهروند روسیه نظر سفارف که زاده دهه گلدره جماعت دهات خانقاه کوهی می باشد شرکت داشته است. عمر کرملیوف در ملاقات گفته است با خواهش پدرش تصمیم گرفت یک گوشه تاجیکستان دره الماسی شهر حصار را که زادگاه نیاگانش می باشد آباد نماید. با این مقصد او به حکومت شهر حصار طرح‌هایی را که می‌خواهد عملی نماید، از قبیل از نوسازی 20 کیلومتر راه دره الماسی، بنیاد مرکزهای بزرگ سودای خدمت رسانی در مرکز جماعت دهات خانقاه کوهی پیشنهاد نموده است. به اطلاع منبع در نظر است این طرح‌ها تا آخر تابستان امسال تکمیل شوند. اینچنین رهبری سازمان بین المللی بوکس می خواهد در این منطقه مکتب ورزشی بوکس را بنیاد نماید که در آینده به نام پدرش نظر سفارف نامگذاری خواهد شد. عمر کرملیوف 40 ساله در شهر سرپوخوی ولایت مسکو روسیه به دنیا آمده است. پدرش نظر سفارف، مادرش اولگا کرملیوف می باشند. عمر کرملیوف 12 دکبر سال 2020 پرزیدنت اسوسیاسیون بین المللی بوکس انتخاب گردید. او دوباره به این مقام 13 می سال 2022 انتخاب شد.
Yeah. بولو چیتا چیتا میرا بھی تو مورو دیتا دیتا میرا بھی تو اس تو دا سلامت میں کنا مان اس تو دا سلامت میں کنا مان گویو نشنی دا میرا بھی تو گویو نشنی دا میرا بھی تو
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. غلامشاد دولت نظرف پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی جام پایگزاران سامبو که روزهای 25 و 26 مارت در مرکز هنرهای رزمی شهر مسکو روسیه برگزار شد، در رشته سامبوی رزمی با مدال برنزی سرفراز گشت. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان خبر داد. وی افزود
شماره ورزشگران ما بیش از 10 نفر هستند و قید کردن لازم است که ما هر سال در این مسابقات فعالانه اشتراک میکنیم و دستاوردهای بزرگ هم داریم و به مانند اکمل‌الدین کریم و به مانند خسرو خوشقدم اینها نفرانی هستند که در این مسابقات صاحب جایی اول گردیدند.
در جام پایگزاران سامبو ورزشکاران از 10 کشور روسیه، کره جنوبی، قرغیزستان، بلاروس، ترکمنستان، ازبکستان، ارمنستان، چین، تاجیکستان و مراکش شرکت ورزیدند. از بین ورزشکارانی که تاجیکستان را نمایندگی کردند، تنها غلامشاه دولت نظروی 27 ساله مدال به دست آورد. او در مسابقه سامبوی رزمی در وزن تا 58 کیلو با مدال برنزی مکافاتانیده شد. با گفته محمود عبداللهیف، زاده تاجیکستان شهباز نازیمزاده که حالا در روسیه به سر میبرد، در این مسابقه بین المللی روسیه را نمایندگی کرد و در سامبوی رزمی در وزن تا 71 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. در مسابقات بین المللی جودو انتالیا گرند سلم که از 31 مارت تا 2 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار می شود، تاجیکستان را 5 ورزشکار در رقابت ها میان مردان نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در مسابقات انتالیا گرند سلم تا حالا 621 ورزشکار از 85 کشور 5 قاره جهان نام‌نویس شده است. رقابت ها در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت می گیرد. تاجیکستان را در سبقت مردان 5 ورزشکار محمد صالح قواتف در وزن تا 60 کیلو، عابد جیبف در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، شادمان ریزویف در وزن 81 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. بهروز خواجه‌زاده پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من طولی زیاده از 1.5 سال از میدان‌های جودو برکنار شده بودم، از سبب جراحت دستم که با من دکترها اجازه ندادند من تمرین نمایم. خوشبختانه امروز ها من تمرین های خود را در دو بست شروع کردم، کوشش و غیرت می نمایم که در این مسابقات با نفوذ خوب قوازمویی نمایم.
ورزشکاران در مسابقات بین المللی انتالیا گرند سلم بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد. اولین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با شرکت تیم های ملی مردانه از 11 تا 20 ایون سال جاری در شهرهای تاشکند و بیشکک برگزار می شود. خبر می دهد سامانه فدراسیون فوتبال ازبکستان. به اطلاع منبع در این مسابقات می توانند 6 دسته مردانه منتخب ملی افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران که اعضای سازمان فوتبال آسیای مرکزی می باشند اشتراک نمایند. مهلت آخرین تصدیق شرکت در این مسابقات 31 مارس مقرر شده است. به این مسابقات اشتراک تیم ملی روسیه نیز در نظر است. همچنین سازمان فوتبال آسیای مرکزی یکی از دسته های آسیا منتخب تایلند را برای شرکت در مسابقات جدید دعوت کرده است. اگر تایلند از اشتراک دست کشد، به این مسابقات تیم ملی چین راه داده خواهد شد. شرکت در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری متخصص خاربتی پیتر سیگرد یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می شود. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی کویت و تاجیکستان شب 28 به 29 مارس در ورزشگاه بین‌المللی جابر الاحمدی شهر الکویت برپا گردید. حساب بازی در دقیقه 9 کشاده شد. توبرا بدر طریق علی بازیگر منتخب کویت به ثمر رسانید. گل دوم میزبانان را شباب الحلدی در نیمه دوم دیدار در دقیقه 61 زد. حملگر مهمانان علی شیر جلیلف در آخری بازی در دقیقه 90 حساب را تغییر داد. 2-1 به نفع کویتی ها. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در روزهای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال قبلا در مهمانی باز یک بازی دوستانه برگزار کرده بود. بازی سنجشی میان تیم های ملی امارات متحده عرب و تاجیکستان 25 مارس در پایتخت این کشور شهر ابوظبی با حساب مساوی 0-0 خاتمه یافت. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد بعد انجام این بازی های دوستانه گفت:
ما بیشتر به جوانان توجه نمودیم. حالا در دسته برای به هیئت اساسی شامل شدن رقابت سخت شده است. ما به قطار 24 دسته که به قسم نهایی جام آسیا راحت گرفتند داخلیم و میکوشیم که به قهرمانی آسیا خوب آماده شویم و نتیجه دلخواه به دست بیاریم.
در همین حال در ریتینگ یاردبندی جهانی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 تیم ملی امارات متحده عرب در جای 70، تاجیکستان در جای 108 و کویت در جای 148 قرار دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
لایق رجبوف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در اولین رقابت خود در تشکیلات معروف UFC پیروزی به دست آورد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با این رزمکاری تاجیک صحبت کرد و حالا این صحبت را بشنوید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه‌دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در
لایق از کمترین ورزشکاران تاجیک است که در تشکیلات های معروف وابسته به محاربه های آمیخته برآمد کرده است. اخیرا لایق رجب با تشکیلات UFC شرطنامه بست و در اولین رقابتش که وزن گذشت دست بالا شد. رجب راه مشکل را چی در زندگی و چی در ورزش طی کرده است. لایق شما را به اولین غلبتان در تشکیلات UFC تبریک میگویم. این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگر تشکیلات مثلا در PFL دیگر وزن گذشت، حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید و البته که رکورد هم گذاشته در تک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی یعنی با دل گرده. از همین سبب اصول های که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد، این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی، خود را گم کنی از دست، یا که بسیار وزمینش از این حساب بود. از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتان کمی صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت را پسیتر کرده.
راستیگه من با مادرم کلان شدم، از سن 6-7 سالگی در خانه بیبی هم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیک اون وقتا خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشود گویم که در خانه خشتبار هم کم زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاقه سن 14-15 سالگی بعد با تمرین مشغول شدم. پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم است مرا بسیار وقت تعریف را میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنغره تولد شد؟
در ناحیه دنغره تولد شده که در اونجا با خردسالیان در اونجا وایا رسیده کیم در اون ناحیه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم، مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنتی ورزشی شهر دوشنبه. بعدا در اونجا داخل شدند، اولین ورزش خود رو از زودا سر کردم. مدت 2 سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه. لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمود ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه.
از کی به محاربه مشغوله؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2012 به فکرم 2012 بود.
خب این نمود محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است. منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضن به قریب یک ورزشکار تاجیک در جریان تمرین از هوش رفت و دیگه جانش را از دست داد. چرا شما این نمود ورزش رو انتخاب کردید؟
راست، البته این ورزش سبک نیست، به خاطر اینکه تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو میتونی یک نمودش رو باکس خودت رو خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یونیورسال نی، باید تو همه طرفه باشی که تو اینکه در میدان غالب بمونی.
هم گوشتینگ گرفته تنه هم باکس.
البته از همه این اصول ها باید تو کم معلومات داشته باشی که در اون میدان دست بالا شدید. بله.
آمادگی به رقابت ها در نمود محاربه های مختب بخصوص در امریکا خیلی گران است و بعضا تا 50,000 دلار هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است به فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، آنها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند. اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7 هزار مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید که عالی جناب تمرین کنید، برای شما 10,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکنام کنید مثل من از 3-5,000 خرج داره در یک ماه.
و در یک وقت باید شما با اولادتون رو باید تامین کنید، خانواده را.
البته من پسر کلونی می باشم، به همون خاطر شما البته می دونید که در طبیعت خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقت تو چیز پسر کلونی می بود تو جوابگر برای این اولاد میشی. البته این این یک طرف با یک مثال گپ چیزی خود شده. اساسی درآمد ورزشگران راستی از این از سرپرستان میباشد. تا اون قله‌هایی که تو بلند میری، وقتی که قله‌های بلند که برآمدی، پل‌های کلان که جنگ کردی، البته خودت میتونی پرابلم‌های خودت حل کنی، لیکن در سطح پایانی البته احتیاج به سرپرستان داره.
با تشکیلات UFC برای چند رقابت شرطنامه بسته؟
وقتی که به من پیشنهاد کردن شرطنامه رو، در اونجا البته برای 4 محاربه شرطنامه بود، من دست موندم و یک محاربه هم رو پسی سر کردم. این خیلی گرم سه محاربه دیگر مونده.
محاربه بعدی کی است؟ یعنی کی نیتی به اکتگان برآمدن داره؟
ماهای ایون ایول.
خب احتمالات معلوم است.
البته من حال یگان سخنم نمیکنم، میخوام که یک محاربه خوبی دیگر رو به دست آورم، بعدن خود میخوام که بله دعوت کنم، بعدن دعوت.
تشکر زیاد برای صحبت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
اخباری آزادی خوش اومدید. سلام بینندگان گرامی، امروز پنجشنبه 30 مارت است و من زرنگزی نوروزشاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان و جهان در خدمت شما. در نشر نوی برنامه این موضوع ها را داریم. امیانی حقوق میگویند برای رهایی پناهجوی اخراج شده تاجیک از آلمان که در تاجیکستان زندانی شده است تلاش خواهند کرد. 7 کارخانه عظیم تاجیکستان از جمله شرکت برق تاجیک امسال به جای فایده ضرر آوردند. کارشناسان سبب را شرح می دهند.
رهبران آنها برای فایده آور شدن این شرکت ها از جهت مالیوی چندان هوسمند نیستند.
و از زندان به میدان جنگ، سرنوشت زاده های آسیای مرکزی که از زندان های روسیه به جنگ اوکراین رفته کشته یا بی‌نشان شدند.
من تخمین کردم که او به اوکراین رفته است، چون که دائم طریق یک رقم به ما زنگ می‌زد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید دادگاه در دوشنبه عبدالله شمسی‌دین را به 7 سال زندان محکوم کرد. این پناهجوی تاجیک را ماهی ینوری امسال از آلمان راندند. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر گفت او با دعوت عمومی برای بزور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. به نوشته سازمان، مرافع روز 28 مارت آغاز شده با معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. یک روز پیش رسانه های نزدیک به مخالفان هم خبر دادند که عبدالله شمسی‌دین، پسر یکی از فعالان مخالفان شمسی‌دین سعیدوف، در تاجیکستان زندانی شده است. از دتیوی که از لهستان پخش می شود نوشت عبدالله شمسی‌دین را بر اساس ماده 307 قسم 1 یعنی دعوت به افرادگرایی زندانی کردند. پیوندان شمسی‌دین خبر را تصدیق کردند. منبع های نزدیک به نظام دادگاهی تاجیکستان این اطلاع را تصدیق یا رد کردن نتوانستند. عبدالستار بابایف، رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، حکم عبدالله شمسی‌دین را بی‌رحمانه خواند. او گفت این حکم سیاسی بوده، او را برای پدرش که از فعالان سیاسی است بدون دلیل جزا دادند. عبدالستار بابایف قبل از آغاز برنامه نظرش را در این باره گفت.
دوستان در این نظر بودند که عبدالله آزاد می شد، ولی من از روی تجربه با آنها گفتم که تجربه نشان داد که هیچ نفر از چون شخصیت های بابی که از نزدیکان آنها فعال سیاسی باشد نکم از 7 سال تا 15 سال روانه زندان می شود. و در اول با آنها خوش معاملگی می کند، می گوید شما یکم نگران نباشید، آزاد می شود. چون وقتی که عبدالله با همسرش یک بار زنگ زد و اونو صحبت کردن، عبدالله که رفتی کار ما رو خودی رئیس کمیته امنیت ملی دیده ایستاده است و با آن وعده کرد که کارت خوب می شود و شما آزاد می شود. ولی ما چون همه زندانیانی که روانه زندان شدن و محکوم به حکم شدن در اونجا پیشکی با اونها چنین وعده را میدادن و حالا هم با میبینه که با عبدالله شمسی چنین وعده میتونن که بگوید که خب در اونجا خب پدری شما یا که نزدیکان شما به اگام اقدام های سیاسی مقابل حکومت قبل نزدن آزاد میشوند تو بالاخره آزاد میشوید و این هم باز یک سال دیگر این وعده بازی های حکومت قدرت تاجیکستان باز دوام میکند این مبارزه دوام میابد ما برای آزادی عبدالله شمسدین تلاش خود را خواهیم کرد.
تفصیلات بیشتر در باره سرنوشت عبدالله شمسدین را در سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. محکمه رستم سعید احمدزاده دادرسی پیشین که با حکم سفیدش معروف است نهایی می شود و عیبدار کننده دولتی برای اون 9 سال زندان طلب کرده است. سعید احمدزاده با دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ، غیر قانونی برآوردن حکم بر آمدن از حد وکالت های منصبی و قلابی عیبدار می شود. خود او این اتهامات را رد می کند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله می گویند سبب مشکلات دادرس یک نامه او به عنوان پرزیدنت بوده است.
دادرسی پیشین از رئیس جمهور خواست است که یک کمیسه با صلاحیت مسئله را سنجد، ولی منابع رادیوی آزادی گفتند بر اساس همین مراجعت مقامات علیه رستم سید احمدزاده با اتهام رساندن خبری بر دروغ پرونده باز کردند. منابع آگاه از پرونده بر رادیوی آزادی گفتند دلیل دیگر مقامات علیه رستم سید احمدزاده بیکار شدن چند حکم صادر نموده او از طرف زینه بالای دادگاه میباشد. با گفته دو منبع از همجدای رادیوی آزادی، تفتیشات گفته است در یک سال 11 حکم دادگاهی سید احمدزاده از طرف دادگاه ولایت سغد بیکار شدند، ولی دادرسی پیشین این دلیل را نیز رد کرده گفته است او حکم را قانونی صادر کرده است و بیکار شدن آن صلاحیت زینه بالای دادگاه است. ما برای گرفتن نظر دادگاه عالی به این نهاد مراجعت کردیم و منتظر پاسخ هستیم. در نظر است که روز دوشنبه 3 اپریل رستم سید احمدزاده در دادگاه سخن آخرین خود را ارائه کند و بعد از آن دادرس شادمان علیزاده برای قبول حکم به خانه مشورتی میرود. سید احمدزاده ماه ایون سال گذشته بازداشت شده بود. قضیه او بنابران پر سر و صدا شد که دادگاه های تاجیکستان خیلی کم حکم های سفید صادر میکنند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان نام کارخانه های زیان‌آور را اعلام کرده است. این نهاد فعالیت بیش از 20 شرکت و کارخانه عظیم را تحقیق نموده به این خلاصه آمده است که چند شرکت از جمله برق تاجیک و تالکو در سال گذشته نتوانستند کارشان را به فایده انجام دهند. این دو شرکت از امتیاز و کمک های دولتی برخوردارند. چرا شرکت ها به این حال افتادند؟ برات یوسفی و علی شیر ظریفی به این سوال پاسخ جستند.
وزارت مالیه تاجیکستان گفت 7 کارخانه عظیم کشور کاری خود را در سال 2022 با ضرر جمع بست کردند. این نتیجه گیری پس از یک ارزیابی فعالیت سالانه 21 کارخانه اعلان شد.
پیش از همه شرکت برق تاجیک، خب شرکت جمعیت سهامی شده آلومینی تاجیک، خب اینجا مبلغی خب تاجیکیر البته تاجیک ترانسگاز علمی ساختمان کارخوره هستند که فعالیت خود را با ضرر جمع بست کردند.
وزیر مالیه همچنین تاکید کرد که تحقیق نشاندادها تا ماهای ایون ایول ادامه می کند و نشاندادها مشخص تر خواهند شد. او تفصیلاتی بیشتر نداد. در همین حال شرکت برق تاجیک و تالکو نیز با مراجعت رسمی ما در این باره پاسخ ندادند که چرا سال را نه با درآمد بلکه با ضرر به پایان بردند. کارشناسان سببی به چنین نشاندادهای منفی جنبست کردن فعالیت از قبیل برق تاجیک و تالکو را به طور گوناگون ارزیابی میکنند.
یک کارخانه هایی که فعالیت آنها بواسطه به برق ربط دارد، من گفتم میکنم که سبب اساسیش این رشد کروپسی هست، چونکه ببینید تمام کارخانه که از شما نمبر کردید بعضشون برق با نرخ ارزان‌تری میگیرند.
نجیب الله رجبوف رئیس شورای دایرکتوران کارخانه تالکو در نشست سالانه خبری وزارت صنعت سبب با نرخ ارزان دسترس کردن برق را از شرکت برق تاجیک شرح داده بود.
استفاده در شرکت از این طریق علاقه 48 تا ادامه دارد و تکنولوژی که در اون عمل میکند بسیار کهنه فرسوده شده‌اند. امروز اون را علاقه به خوبی ایواز کردن طلبات زمان نباشد. زیرا خراجات برق، خراجات کوکس نفتی آنود همه این خراجات قوای کوری برای یک تن آلومینی بسیار گران میباشد.
وضعی مالیوی برق تاجیک شرکت موناپولیست دولتی در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار میموند. نمایندگان این شرکت دقیقاً معلومات نمیدهند که قرض این نهاد به چند رسیده است. سال 2020 حکومت حدود 5 میلیارد سومانی قرض این شرکت را در نزد وزارت مالیه بخشید، ولی به زودی قرض باز پیدا شده به صدها میلیون سومانی رسید. حکومت بارها این وضع را بررسی کرده، اما تصمیم بنیادی در بابت آن نگرفته است.
رهبران آنها برای فایده آور شدن این شرکت ها از جهت مالیوی چندان هوسمند نیستند، چون این شرکت ها دولتی هستند، یعنی مالی هیچ کس نیست و آنها چون شفافیت در کاری آنها وجود ندارد، شیوه اداره کارپراتیوی وجود ندارد، بنابراین آنها هوسمند نیستند و به گمان است که به این شیوه کار در این سالهای نزدیک این شرکت ها موفق شوند.
با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا در سال 2022 تولید الومینی اولیه در تاجیکستان 62 هزار تن را تشکیل داد که نسبت به سال 2021 2.5% بیشتر بوده است. با اطلاع این نهاد سال سپری شده تاجیکستان 51 هزار تن این متال را با مبلغ حدود 140 میلیون دلار به خارج صادر کرده است. در سال گذشته حجم استحصال نیروی برق در کشور در مجموع بیش از 16 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده است که این نشاندار نسبت به یک سال پیش 360 میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است. این آمار وزارت رشد اقتصاد و سودا کاملا ضد اعلان وزارت مالیه است که سال گذشته را برای هر دو کارخانه بی‌برابر نامیده است.
گزارشی که حالا دیدید چه خل بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.
باز یک محبوس تاجیک در اوکراین به هلاکت رسید. جنیدالله محمدالله 33 ساله تیرماه سال گذشته از یک زندان روسیه به اوکراین رفت و دو ماه پیش کشته شد. شمار کشته شده ها از تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی در جنگ بیشتر می شود. اکثریت از زندان با وعده آزادی به جنگ برده شدند. گزارش شهلای گلخواجه در باره یکی از محبوسان ازبکستانی است که در اوکراین به نام و نشان شده است.
دلشاد بیگ میگوید برادرش خوشنود بیگ را از زندان رقم 7 دهه اریسک در منطقه کراسنویارسک به جنگ بردند. او برای کشتار به 8 سال زندان محکوم شده بود. مادر یکی از محبوسان که خوشنود بیگ در زندان سیبیر با او ادای جزا میکرد، با دلشاد بیگ گفته است که برادرش به جنگ رفته است.
من از برادرم پرسیدم که آیا حرفای این زن واقعیت دارند، اما او به من گفت که این دروغ است، باور نکن، من خوبم. من تخمین کردم که او به اوکراین رفته است، چون که دائم طریق یک رقم به ما زنگ می زد و من همیشه به آن رقم پول می گذراندم، ولی چند پیش مرد ناشناس زنگ زد و گفت که در محبس همراه برادرم ششته بود و به این رقم تلفن دیگر پول نگذرانم، چون که برادری من دیگر از این رقم زنگ نمی زند.
زندان اریسک مؤسسه اصلاحی مردانه نظامش سخت است. در آن افراد نگاه داشته می شوند که تکراراً جنایت های وزنین را صادر کردند. با گفته حامی حقوق بشری روسیه ایوان استاشین، پریگوژن توانسته است 150 محبوس این زندان را برای جنگ در اوکراین جلب کند. خبرنگار بخش ازبکی رادیو زودی با زنی صحبت کرد که پسرش همراه خوشنود بیگ به جنگ اوکراین فرستاده شدند.
آنها از ماه نوامبر در اوکراین می جنگند. آنها را سازمان جنگی واگنر با آنجا برده است. همه‌شان در یک جا در اودیفکا هستند. آنها برای 6 ماه قرار داد بستند. پسرم بعد مجروح شدنش از شفاخانه زنگ زده گفت با ما وعده دادند که ما را به زودی به روسیه میبرند. بعد معالجه پسرم را دوباره به جنگ فرستادند. من قطعیان مخالف رفتنش به جنگ بودم، اما او به گپم گوش نداد. تا از زندان رها شدنش همگی یک سال دیگر مانده بود. من هر روز گریه میکنم.
دلشاد بیگ نیز میگوید زیاد کوشش کرد مانع رفتن برادرش به اوکراین شود.
من توسط تلفن به برادرم میگفتم به آنجا نرو، احتمال زنده برگشتنت کم است و اگر برگردی هم در ازبکستان تو را جزا خواهند داد، چون که به شهروندان ازبکستان که در جنگ های دولت های دیگر اشتراک میکنند از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. تو در کشور دیگر ادای جزا میکنی، باز به اینجا آمده به زندان میروی. از 8 سال تنها 7 سال حکم مانده است. وقت زود میگذرد، به اوکراین نرو.
فعلا نزدیکان خوشنود بیگ در برای زنده و یا مرده بودنش خبری ندارند. نفر با نام سرگئی که احتمالاً به جلب محبوسان منطقه کراسنویارسک به صف واگنر مشغول بوده است، در یک صحبت کوتاه با پیوندان خوشنود بیگ گفت اسم او در روی خط هلاک شده ها نیست. در همین حال اطلاع در برای شرکت مستقیمی یوگنی پریگوژن در جلب محبوسان در چهار زندان کراسنویارسک از جانب روحانی محلی گیورگی کوسکوف تصدیق شده است. مؤسس واگنر ماه نوامبر سال 2022 به محبسهای منطقه سفر کرد. در عین زمان بنو به اطلاع همیان حقوق از آخر سال گذشته ملاقات محبوسان با نزدیکانشان در زندان‌های روسیه محدود شده است. به قبل آنها واگنری‌ها برای شرکت در جنگ اوکراین محبوسانی را که از روی مده‌های سیاسی خیانت به وطن، تروریسم و یا اکستریمیسم زندانی شدند جلب نمی‌کنند. در این اواخر همیان حقوق از آغاز جلب زنان در محبس‌های روسیه نیز خبر می‌دهند.
و یک خبر، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ممکن است روز 27 اپریل برای شرکت در تاسیس نخستین نیروگاه اتمی به ترکیه سفر کند. در این باره رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه خبر داد. نخستین نیروگاه اتمی ترکیه اکویو از سوی شرکت روسیه روساتوم ساخته می شود. روز 17 مارس دادگاه بین المللی جنایی در گاگا دستور بازداشت پوتین و وکالتداری حقوق کودک در روسیه را صادر کرد. با پایان برنامه رسیدیم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسیکی دست رسد. بیننده عزیز، اگر شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوگو خوجه در سودی هستم و خبرای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. کمیته بودجه پارلمان آلمان روز چهارشنبه طرحی را قبول کرد که بر اساس آن در دوره تا سال 2032 برای دستگیری اوکراین 12 میلیارد یورو جدا کرده میشود. نمایندگان کمیته با خبرگزاری AFP گفتند که بیش از 4.1 این پول در سال روان جدا میشود. مبلغ جدا شده برای انتقال مستقیم سلاح به اوکراین یا خرید اسلحه برای بوندسویر روانه کرده میشود. اسلحه ارتش آلمان در دوام یک سال اخیر در نتیجه انتقال نوهای گوناگون سلاح وزنین به اوکراین به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. کمیته بودجه پارلمان آلمان اجازه داده است که امسال برای خرج‌های غیر نقشوی دفاعی کشور 3.24 میلیارد یورو جدا شود. دوام سال‌های بعدی تا سال 2032 8.82 میلیارد یورو دیگر جدا کرده می‌شود. آلمان از آغاز حمله بی‌اساس روسیه به اوکراین در حجم 3 میلیارد یورو به کیف کمک نظامی ارائه کرده است. پس از دو ماه کشته شدن، جسد محبوس توجیک را از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. جنید الله محمد الله 33 ساله که با گمان دست داشتن در فروش مواد مخدر در روسیه زندان شده بود، تیر ماه سال گذشته به جنگ اوکراین جلب گردید. تا انجام حکمش 4 سال دیگر مانده بود است، ولی به گفته نزدیکانش به او وعده کردند که 6 ماه در جنگ شرکت کند رها می شود. او را روز 26 مارت در دهه توجیک‌آباد جماعت زینل آباد نوای رودکی به خاک سپردند. محمود یک تن از دوستان او روز 29 مارت در صحبت با رادیو زودی گفت که ماه ینور امسال جنید الله زخمی و در یکی از بیمارخانه های صحرایی بستری شد. با گفته وی مقامات روس به نزدیکانش گفتند که هنگام حمله به بیمارخانه نظامی صحرایی در خاک اوکراین جنید الله کشته شده است. در سندی که همراه تابوت فرستاده شده است، روز مرگ این محبوس توجیک 8 فوریه نوشته شده است. جنید الله همسر و دو کودک خردسال دارد. مقامات روس تا کنون هیچ مورد کشته شدن محبوسان توجیک در جنگ اوکراین را توضیح ندادند. تا کنون هلاکت بیش از 20 محبوس توجیک که به جنگ اوکراین جلب شدند رسانه‌ای گردیده است. تعداد انیق محبوسانی که به جنگ در اوکراین جلب شدند معلوم نیست، ولی رسانه‌ها از جلب هزاران محبوس از زندان‌های روسیه به جنگ خبر نشر کرده بودند. Маҳмуд Одинаев, муовини маҳкумшудаи раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон, бо бемории Зарпарвин 15 рӯз дар беморхонаи маъбаси Ваҳдат бистарӣ карда шудааст. Пайвандонаш мегӯянд дучори фишори хун, бемории дил буд, аз баста шудани роҳи пешобдон азият мекашид ва аз шароити бади нигаҳдориаш шикоят дошт ва бидуни асобағал роҳ гашта наметавонад. вале мақомоти маҳбас аз тавзеҳи саломатии Одинаев худдорӣ мекунанд ва ба зангҳои радиои Озодӣ ҷавоб намедиҳанд. Ҳабибулло Ризоев, писари Маҳмуд Одинаев, рӯзи 29 март ба радиои Озодӣ гуфт, падарашро барои бемории Зарпарвин ба хотири эҳтиёт аз сироят ба каси дигар дар утоқи алоҳидаи беморхонаи маҳбас карантин карданд. вай гуфт, пизишкони ин беморхона падарашро ба табобат фаро гирифтанд ва бо дору таъмин мекунанд. то анҷоми карантин чанд рӯзи дигар мондааст ва масъулони маҳбас тасмим гирифтанд ки барои табобати фишори хун бемории дилаш дар беморхона нигоҳаш доранд, мегӯяд Ҳабибулло Ризоев. Моҳи январи соли 2021 додгоҳ Маҳмуд Одинаевро бо иттиҳоми авбошӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият ба муҳлати 14 сол равонаи зиндон кард. Хадамоти давлатии амнияти Озарбойҷон мегӯяд шоми гузашта вакили мардумӣ Фозил Мустафо бо ҷароҳатҳо аз силои оташфишон ба шифохона интиқол ёфтааст. ба қавли манба ин амали террористӣ дар назди хонаи ин вакили мардумӣ ба вуқӯъ пайваста, бар асари он Мустафо аз китфу пой захм бардоштааст, вале ҳаёти ӯ зери хатар нест. Мустафо ягона вакили парлумони Озарбойҷон аз ҳизби Буюк Курулуши руба ҳукумат мебошад. хадамоти давлатии амнияти Озарбойҷон тафтиши ҳодисаро шурӯъ кардааст. Мустафо аз мунаққидони ашадии сиёсатҳои Эрон дар муқобили Озарбойҷон ба шумор меравад. мақомот дар шаҳри Кунебодом занеро бо гумони сироят кардани чанд мард ба вируси норасоии масъулияти одам ё худ виспид боздошт намуданд. ба гуфтаи пулиси суғд, ин зан медонист ки гирифтори виспид аст, вале ба танфурӯшӣ машғул буд. ба гуфтаи мақомот, зани 46 сола ба он гунаҳгор мешавад ки дидаву дониста 11 мардро зери хатар гузоштааст. назари ин зан ба иттиҳоми эълон шуда алайҳаш маълум нест. раисати вазорати кораи дохилӣ дар вилояти суғд рӯзи 28 март дар як барномаи телевизионӣ хабар дод ки бар зидди ин зани танфурӯш бар асоси моддаи 125 кодекси ҷиноӣ, яъне огоҳона сироят кардан ба виспид, парванда боз карданд. ин банди қонун аз 2 то 10 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. ҳудуди 20 фоли маъданӣ ки тавассути ҳавзаҳои якмандатӣ номзадии худро ба мақоми вакили парлумон ва маҷлисҳои маҳаллии Қазоқистон пешбарӣ карда буданд, 29 март якҷоя ба дӯстони шаҳри Алмато шикоят намуданд. онҳо талаб карданд ки қонуншиканиҳо дар интихоботи пеш аз муҳлати парлумони Қазоқистон тафтиш ва дастандаркорон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. дар Қазоқистон 19 март интихоботи пеш аз муҳлати вакилони парлумон ва маҷлисҳои маҳаллӣ баргузор шуд. дар он танҳо ҳизбҳои сиёсии ҷонибдори ҳукумат иштирок карда аксари курсиҳоро ҳизби ҳокими амонат соҳиб гардид. бархе сокинон гуфтанд дар ҳавзаҳои интихоботӣ қонуншиканиҳо аз ҷумла рай додани як нафар ба ҷои чанд касро мушоҳида намуданд.
радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои радиои Озодӣ бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озодӣ дар андроидҳо.
таҷрибаи нодир ва рангин.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که دادگاه در دوشنبه عبدالله شمسی‌دین پناهجوی اخراج شده تاجیک و پسر یکی از فعالین مخالفان را به 7 سال زندان محکوم کرد. او را ماهی ینوری امسال از آلمان راندند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید او به دعوت عمومی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گناهکار شده است. روز 29 مرد رسانه‌های نزدیک به مخالفان خبر دادند که عبدالله شمسی‌دین زندانی شده است. از داتوی که از لهستان به زبان تاجیکی برنامه پخش می‌کند گفت دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه عبدالله شمسی‌دین را روز 28 مرد بر اساس ماده دعوت به افرادگرایی زندانی کرد. شمسی‌دین سعیدوف پدر عبدالله شمسی‌دین و یکی از فعالان مخالفان تاجیک در اروپا روز 28 مرد در فیسبوک نوشت که پسرش عبدالله را به 7 سال زندان محکوم کردند. منبع‌های نزدیک به نظام دادگاهی تاجیکستان خبر را تصدیق یا رد کردن نتوانستند. برخی گفتند چنین مرافعه نشده است، برخی دیگر بر اینند که شاید آن در شرایط مخفی جریان گرفته باشد. پرونده عبدالله شمسی‌دین کمش تا روز 17 مرد در جدول کار دادگاه این ناحیه سینا دیدن نمی شود. دیدبان حقوق بشر می گوید که مرافعه روزی 28 مرد پرداخت آغاز شده به معیارهای مرافعه عادلانه جوابگو نبود. Human Rights Watch میگوید مقامات دلیل‌هایی را که برای زندانی کردن او استفاده شدند باید عموی کنند. سازمان در عین زمان آزادی فوری او را خواسته است. ده ها محاکمه و حکمبراری دادگاه های تاجیکستان اخیراً پسی درهای بسته و به طور مخفی جریان گرفتند. عبدالله شمس‌الدین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به قول نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریباً دو ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روزی هفتمی مرد به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمس‌الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس‌الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مرد امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمس‌الدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در این سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می دانستند ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محاکمه رستم سعید احمدزاده دادرس پیشین که به حکم سفیدش معروف شده است رو به پایان است و عبدال کننده دولتی برای اون 9 سال زندان طلب کرده است. سعید احمدزاده در 4 چیز عبدال می شود. اینها دیده دونسته رسانیدن خبر بردروغ، غیر قانونی براوردن حکم، برامدن از حد وکالت منصبی و قلابی. خودی او و وکیلان دفاعش همه این اتهامات را رد می کنند. خبرنگاران رادیوی آزادی بعضی جزئیات پرونده رستم سعید احمدزاده را به دست آوردند. در این باره من بالا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته دو منبع رادیوی آزادی دادرس پیشین در آغاز به 5 اتهام از جمله بسیار نکاهی، دروغ فراکنی، غیر قانونی صادر کردن حکم، قلابی و برآمدن از وکالت های خدمتی متهم می شد. اما دیرتر مفتشان اتهام بسیار نکاهی را از پرونده دادرس پیشین بیرون کردند. منابع رادیوی آزادی می گویند دلیل مقامات در اتهام رسانیدن خبری بردروغ یک مراجعه رستم سعید احمدزاده به رئیس جمهور است. سعید احمدزاده در این مراجعه از کاری رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف در تقسیم پرونده ها برای دادرس ها شکایت کرده است. او نوشته بود که رئیس دادگاه برای خود و دیگر دادرس ها سالانه تا 50-60 پرونده جنایی جدا میکند، اما به او برای بررسی در یک سال فقط 9 پرونده داده است. طلب رستم سعید احمدزاده فقط همین بود که یک کمیسیون با صلاحیت مساله را سنجد، ولی در اساس این مراجعه نسبتش با اتهام رسانیدن خبر بردروغ پرونده گشودند. افسود منبع آزادی. مقامات درباره پرونده دادرسی پیشین تقریبا صحبت نمی کنند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی ضمن نشست‌های خبری تنها درباره اتهام و بررسی در دادگاه خبر داد، اما جزئیات ارائه نکرده بود. منابع آگاه از پرونده بر رادیوی آزادی همچنین گفتند دلیل دیگر مقامات علیه رستم سعید احمدزاده بیکار شدن چند حکم صادر کرده او از طرف زینه بالایی دادگاه می باشد. به گفته دو منبع از همجدای رادیوی آزادی در یک سال 11 حکم دادگاهی سعید احمدزاده از طرف دادگاه ولایت سوخت بیکار شدند. این حکم ها زمانی در دادگاه ناحیه باباجان غفور فعالیت کردن رستم سعید احمدزاده صادر شدند. خود او این دلیل را رد کرده گفته است حکم را قانونی صادر کرده است و بیکار شدن آن صلاحیت زینه بالایی دادگاه است. از سوی دیگر وکیلان دفاع دادرس پیشین گفتند بیکار شدن حکم دادرس از سوی زینه بالایی دادگاه جنایت نیست. رادیوی آزادی روز 3 مرد برای گرفتن نظر دادگاه عالی به این نهاد مراجعه کرد و منتظر پاسخ هستیم. پرونده رستم سعید احمدزاده از سوی دادرس دادگاه عالی شادمان علیزاده بررسی می شود. در نظر است که روز دوشنبه 3 اپریل رستم سعید احمدزاده سخن آخرین خود را در دادگاه ارائه کند. طبق اطلاع دریافتی محاکمه در بینای بازداشتگاه موقت برگزار می شود. سید احمدزاده ماه ایون سال گذشته بازداشت شده بود. قضیه او بنابران پر سر و صدا شد که در دادگاه های تاجیکستان حکم سفید خیلی کم صادر می شود. از جمله سال 2020 دادگاه های کشور 2 و سال 2021 باشد 10 حکم سفید صادر کردند. در نیم سال اول سال گذشته دادگاه ها یگان حکم سفید صادر نکردند.
داری میلش من اگر بی تو همیشه
سفر دائما.